رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 137، عنوان نشست: مقصود ما از معنوی بودن و معنویت چیست؟ ارائه کننده: دکتر عبدالرحیم سلیمانی، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان کلی بحثمون معنویت حکیمانه در متون اسلامی بود و من کلید واژه هاش را توضیح می دادم. امروز میخوام کمی جلسه قبل حکمت حکیمانه مقصودمون چیه بحث دربارش داشتیم و امروز میخوام بحث درباره که مقصودمون از معنویت چیه اونا توضیح بدم. معنویت یعنی چه؟ مقصود چیه؟ ما که میگیم خود کلمه معنوی، معنویت چیزی معادلش از این ریشه حداقل من تو متون دینی سراغ ندارم که به کار رفته باشه به این معنا، یعنی این از این ماده چیزی به کار شاید نره، ولی اگر واژه دیگری را دنبال بکنیم، مثلا معنویت را معادل روحانیت بگیریم، مقصودم از روحانیت نه یک قشر خاصی، مقصودم خود روح و توجه به روح جدای از در مقابل ماده، در مقابل مادیت. خب چرا اون موقع میتوانیم به اصطلاح پیدا کنیم واژش را که به کار رفته؟ من معنویت که میگم در مقابل مادیت قرارش میدم، در مقابل ماده، معنویت در مقابل ماده. و میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما یک بعد مادی داریم، جسمانی داریم، در مقابلش یک بعد معنوی داریم، در مقابل بعد جسمانی. گاهی وقتی انسان گیر میکنه یه چیزی را تو تعریفش، بد نیست، راحت ترین راه اینه که با ضدش تعریفش بکنه. مثلا من تو تعریف دین گیر کردم، تو تعریف دین، دین تو فلسفه دین، نه توی کلام. تو کلام ساده است، تو فلسفه دین که دین اعم از حق و باطله، خب بسیار مشکل میشه تعریف دین. توی کلام که دین حق با تعریف میکنیم ساده است، درون یک دین هر کسی دین خودش را اونگونه ساده است که، یعنی میخوام بگم شدنی، شدنیه، وگرنه اختلاف هست در تعابیر اینها. خب تو فلسفه دین که میخوای دین را تعریف بکنیم به گونه ای که شامل همه ادیان موجود هم از حق و باطل بشود، کار فوق‌العاده سختیست. برای اینکه یافتن امر مشترک بین همه ادیان کاریست بسیار سخت و برخی میگویند غیر ممکن که ما یه چیز مشترکی بیابیم در. خب بنده حالا یه مقاله‌ای که چاپم بس بشه یه جایی یا زیر چاپ شاید باشه الان، اونجا بحث کردم، مجبور شدم بگم من دین را تعریف به ضدش میکنم، متدین را وقتی نتونستم دیندار را تعریف بکنم ملحد را تعریف میکنم و از ملحد میفهمم، بیان میکنم که مقصود مثلا متدین چی. عرضم خدمتتون که این الان کار نداره، بحث الان ما نیست. معنوی بسیاری از جاها وقتی ضد یک کلمه ای را معنا میکنیم روشن میشه که چی است؟ مقصودمون از معنویت یعنی ضد مادیت، یعنی کسی یک بودی انسان داره که بود مادی زمینی اینجایی اکنونی، این بودی که با روبرو هستیم که درش هم هیچ اختلافی نیست که همچی بودی را انسان داره، اینکه انسان میخوره، میخوابه، شهوترانی میکنه، استراحت میکنه، میاشامه، یا همه این عبادی که مربوط به جسم اوست، این را اسمش هم بذاریم مادیت، بعد مادی ما، بعد توجه به نیازهای بعد مادی، یه حرف. خب هیچ کس در این تردیدی نکرده که ما یک بعد مادی و جسمی داریم که باید هم بهش توجه کنیم و نیازهایی داره، باید نیازهاش را برآورده کنیم. اما در این که آیا بعد دومی هم انسان داره، در این اختلاف هست، در این اختلاف هست که آیا انسان بعد دومی هم داره یا نه. برخی میگوین نه، انسان همینیست، بعد مادیش هست و هر چیزی که، هر حرکتی که از سر میزنه یا هر احساس نیازی که میکنه، چه عملی که انجام میده، چه احساس نیازی که میکنه، همش برخواسته ای از همین بعد مادیش هست. ما الان داریم درون دینی بحث میکنیم، ما بحث درون دینی میکنیم و معنویت هم که میگیم با توجه به دین دیگه، این که اثبات بکنیم که آیا انسان بعد دیگری هم داره یا نه، الان تو بحث ما نیست. ما چون میخواییم بگیم معنویت حکیمانه در متون اسلام، ما یا به معنای فقط اشاره میکنیم که یک امر مسلمی است در متون اسلامی که انسان دو بعد دارد، علاوه بر بعد مادیش یه بعد دیگری داره فراتر از ماده، که اتفاقا اصل انسانیت او مال او بعدش هست، مال اون بعد، اصل انسانیت یعنی انسان بودنش مال به اصطلاح اون بعد و اون چی هست. اگر بخوایم آیاتی از قرآن را بهش اشاره بکنیم، من سه تا آیه را به سرعت اشاره می کنم که این دو بعد بودن انسان را، حالا حداقل با لفظ روح بیان بکنیم. و از قال ربک للملائکه انی خالق بشر من همه این مسنون، انی خالق بشر من همه این مسنون، فإذا سبيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خداوند به فرشتگان میگوید که در سوره هجر آیه 28 تا 29، اونگاه که خداوند فرشتگان را خلق کرد، اونگاه که خداوند، یعنی خداوند به فرشتگان گفت که من خلق میکنم بشری از گلی سیاه و بدبو. این که اگه تعبیر این باشه، گل سیاه بدبو، شاید شما یاد لجن بیفتید و اتفاقا این از این ای کلمش که اونایی هم که میگوین مثلا همه مخلوقات به طور چی و تکسلولی و بد زیاد شدن، تکاملنا از لجن به اصطلاح، یعنی این اش نمیخوام بگم حسا، ولی به هر حال این حداقل این آیه اون نوع گل را که میگه، گل سیاه بدبو میگه که بیشتر به لجن. فعضا سبب فلن ما کاری نداریم، میگه از گل خلقش کردم و فعضا سبب تو ظاهرش را، بدنش را درست کردم و نفخت و فیه مرمویی. آنگاه که او را درست کردم و از روح خودم درو دمیدم، پس به او سجده کنید، بیافتید به خاک سجده ببرش کنید. یک بحثی، بحث‌هایی اینجا هست. من فقط یه جمله‌ش رو میخوام اینجا بگم. اینی که گفتم میگن انسانیت انسان به روحش هست، از این آیه که بخوام بگم، چون میگه ازا، نه مفسران هم گفتن اگر و ازا سویت رو و نفخت و فیه من روحی، الان میشه این سجده به خاطر این روح. حالا جنسش هرچی هست، سجده مال روحه و این نشون میده این بوده که اتفاقا جواب اون شیطان هم، جواب شیطان هم که میگه منو از آتش خلق کردی، او رو از خاک، من برتر از او هم، میگن شیطان مغالطه کرده، چون به خاطر او خاک نیست که گفت، بلکه اون روح هست که گفت. این اصل انسانیت اینه، بخواد من از آتش خلق کردی و او را از خاک، و آتش مثلا بر خاک شرف داره، چرا باید مثلا من سجده کنم؟ میگن مغالطه کرده، نه به خاطر خاک نگفت. آیه را دقت، یعنی شیطان میدونست، ولی البته بعدشونم میگه شیطان کافر شد، یعنی عقل براش روشن بود و زیر بار نرفت. مغالطه کرده شیطان، به خاطر خاک بودن نگفت، به خاطر اون روحی که در انسان دمیده شد. چون میگه فیضا سبیت و روح و نفخت و فیه من روحی فقط اون لبو ساجدی. به هر حال یک خلاص سه تا آیه را اون دو تا آیه بعدش هم بخونم. اینی که این بود هجر 28-29 سوره ساد 71-72 میگه اینی خالق هم بچه را من تین، اینجا تین میگه خاک، گه فیضا سبیت و من نفخت و فیه من روحی فقط اون لهو ساجدین. دیگه اون دنبالش مثل همون قبله، ساد 71-72 سجده 7 و 9 الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين، شروع کرد خلق انسان را از طین. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، نسل این آدمی را، اولی را از گل خلق کرد، بعدی ها را از یک مثلا آب فلان. ثم سواه، بعد میگه ثم سواه و نفخ فیه من روحه، از روح خودش درش دمید و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. ارسانم خدمتتون که خب از این آیات بعد میاد که روحی در این انسان دمیده شده، این روح هم اضافه شده به خدا قطعا، من روحه یعنی روح خدا. هیچ کس در این اختلاف نکرده که این ضمیر و نفخه من فیه من روحه، این ضمیره برمیگرده به فاعل نفخه یا نفختو یا هرچی اون فاعل. این اضافه چه اضافه است؟ در این اختلاف کردن مفسران، اکثریت میگن این اضافه اضافه ملکی. یعنی چی؟ یعنی مثل وقتی که میگم کتاب من، که اضافه چند نوعه. یک وقت میگم کتاب من، حالا چون زیاد روی این وای نسیم، حالا این دو نوعش را بگیم. یه وقت میگم کتاب من، یه وقت میگم دست من. دست من با کتاب من فرق. کتاب من یعنی کتابی که ملک من است، این اضافه را میگن ملکی. ولی دست من یا سر من معنیش این دی که من مالک سرم، این اختصاص، این اضافه را بهش میگن اضافه اختصاص، اختصاص به من دارد، نه اینکه من مالکش هستم. توجه میفرمایید؟ مثلا فرض بفرمایید زین اسب، این هم یه نوع اضافه است دیگه، زین اسب یعنی این زین ملک اسبه؟ نه، انزیم به نوع ارتباطی بایش بسازه، اونجوری دستم تقریبا همین گونه است. حالا این اضافه روح کدومه؟ آیا اختصاصه یا ملکه؟ ملک خداونده روح و نفخت و فیه من روحی ملک خداونده، یا نه یه روحی اختصاص به خداوند داره، یه ویژگی داره، یه ارتباطی با خداوند داره، مثل زین که مال اسبه، یا دست که زین که مال اسب نباید بگیم اختصاص به اسب داره، یا دست که اختصاص به من رسانه. خب اکثریت مفسران ما میگن که این اضافه ملکی، ملک خداونده، همون جوری که همه چیز ملک خداونده. اینا مفسران عارف مسلک میگوین نه، اضافه اختصاص، یعنی همونطوری که دست من، یعنی اون چطور من بگم روح من، اصلا خودمون به کار میبریم روح من، نفس من، این چه نوع اضافه‌ایه؟ اضافه اختصاصه. آیا این اضافه اختصاصه یا اضافه ملکیه؟ اکثریت مفسران میگن آقا اون اضافه روحی که اختصاص به خداوند داره، اونا که نمیتونیم بگیم دمیده توی، اگه اون باشه انسان یک نوع همذاتی با خدا پیدا میکند، از جنس اون میشود، اگر اضافه اختصاص باشد، یعنی از اون روح خودم که اختصاص داره به خودم از او دمیدم، اگه اضافه اختصاص باشه اون معنیش اینه که انسان به گونه همذاتی با خدا پیدا میکند، یک گونه نوعی. اینجاست که اکثریت دیگر نه، این اضافه ملکی، و با یه مشکل روبرو شدن، و اونی که اگر اضافه ملکیه که ملک اگه هست که بدن هم ملک خداست، جسمم ملک خدا بود، چرا میگه من نفخت و فیه من روحی؟ خب از جسم خودتم، جسمم جسم خودته، همه چی ملک خداست، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز مال خداست. میگن نه، خداوند در این که اینا اضافه کرده به خودش، میخواسته این را برسونه که این از جنس یک عالم دیگه است. درسته که اضافه ملکیه و ملک خداست، ولی یه نوعی ویژه است، ملکیت خاصه، چون با بقیه اشیاء عالم فرق داره، با کل هستی فرق داره، اینه اضافه کرده به خودش. اینو همه مفسران میگن. هر چی باشه، چه این آیات ما میخونیم چه میبینیم از این آیات، ما اون نکتهی که میخواییم بگیم اینه که از این آیات به دست میاد که انسان غیر از بعد مادی و جسمانیش، هر یک از این دو تفسیر را بگیریم از این آیه فرقی نداره، برای بحث ما هر یک از این دو تفسیر را بگیریم فرقی نداره، یک انسان یه بعد زمینی دارد، یه بعدی دارد از عالمی دیگر، پایی دارد در عالمی دیگر. حالا چه بگود؟ خداگونه است اون بود، کما اینکه عارف مسلکان میگویند، چه دیگران که میگویند از جهانی دیگر، انسان بعد دیگری دارد، بعد دیگری دارد، او بعد به اصطلاح غیر از جسمانیش، این بعد جسمانیش یه نیازهایی دارد، بود روحانیش هم یک نیازهایی، یک اون وقت در من. و حالا اگر بخوام آیات متعددی را ممکنه ما ازش استفاده بکنیم، ولی مثلا از آیه دوم سوم سوره دهر یا انسان هم ممکنه ما این استفاده را بکنیم، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، من نطفت امشاج میگن مختلط قاطی، یعنی میخواد تمایزش را با موجودات دیگر، خصوص انسان را داره ویژه میکنه، این آیه میگه که این فرق داره، این یه جوری قاطیه، یه جوری مخلوطه، دو بعدیه، دو ساحتیه. حالا میخوایم این را بگیم که انسان، داریم معنویت را میگیم، حالا که انسان بعد دومی دارد، بعد دومی دارد، توجه به این بعد دوم میشود معنویت در مقابل مادیت، تمام توجه به اون بعد اول میشود مادیت در مقابلش معنویت، توجه به بعد دوم. به تعبیری که این را مرحوم شهید مطهری آورده نشون میگه، ما یک غریزه داریم و یک فطرت، یک غریزه داریم و یک فطرت. غرایز ما مربوط به بعد مادیمون هست و فطریات ما مربوط به بعد جنبه دوم، معنوی، علوی، روحی، انسانه. وقتی دیگه از این به بعد وقتی هم میگیم انسانیت ما، هر جا کلمه انسانیت به کار میبریم، یعنی اون جنبه هایی که ویژه انسانه و متفاوتش میکنه با حیوان، وگرنه اون غرایز را، اون مادیات را، اونها را که حیوانات هم دارن، در اون که مشترکیم، در غرایز هیچ تفاوت. هرچند ممکنه که ما در یک غریزه قوی تر یا ضعیف تر از حیوان باشیم، این ممکنه، یا به خاطر داشتن عقل و استفاده از عقل بعضی از ابعاد غریزی ما ضعیفتر بشود یا نوع برخوردمون متفاوت بشه، ولی به هر حال عقل و فطرت هر دو مربوط به بعد غیر زمینی ماست، به این تعبیری که ما حالا میخوایم ازش تو متون ما اومده. بسیار خوب، چون میخواستم معنویت را معنا بکنم، حالا اینجا بگم معنویت یعنی توجه به اون بعد دوم. چرا در اول دوم گذاشتم اسمش را؟ با اینکه اصل انسانیت را متون دینی ما و بلکه ما اصل انسانیت را بعضی این آیاتم که استفاده کردیم، اصل انسانیت اون بعد او یکی هست اتفاقا، اصل اونه، ولی چرا اینو گفتیم دوم؟ خب اونو باید بگیم اول. نه، این تقسیم بندی جهتش اینه، من که گفتم دوم یعنی چون اول رو همگان قبول دارن، در وجود بعد اول هیچ اختلافی نیست، در وجود بعد دوم اختلاف هست بین کل انسان ها. برخی قائلان ما بعد دومی دیگر نداریم، همین بعد جسمانی و مادی است، هر حالت دیگر، هر چیزی که تو این انسان هست برخواسته از همین بعد، نتیجه همین بعد مادی و جسمانی است، هیچ چیز دیگری به اصطلاح نیست. حالا میخوام برم، حالا که اون بعد، من گفتم انسان یک بعد اولی داره، بعد دومی من عرض کردم، پس این دوم گفتن من مقصودم کمعنیت بودن نیست، فقط جنبه این داره، چون اولی را همه قبول دارن، دومی بحثه، بخواییم بگیم نه، ما میگیم همین که حتما میبینیم نیست، یه بعد دیگری هم هست، توجه به اون بعد دوم و خواسته های اون بعد دوم اسمش هم میذاریم به اصطلاح چی؟ معنویت. حالا همین معنویت رو، همین کلمه آخر که گفتم، توجه به نیازها و خواست بعد دوم، میخواهم برم سراغ اخلاق، میخواهم بگویم که بعد دومی که میگوییم همه نیازهاش به معنای در اخلاق خلاصه میشود، فقط هم. و درست گفتن برخی که گفتن انسان موجودی است اخلاقی، اشتباه نگفتن، گفتن تعریف که خواستن بکنن، به جای اینکه بگفتن انسان حیوان اخلاقی است، اینجوری گفتن انسان حیوان اخلاقی است، برخی اینو گفتن در مقابل حیوان ناطق، گفتن انسان حیوان اخلاقی است. این تعریف در واقع به لحاظ توسعه و زیق یا چیزی را روشن بکنه با اون حیوان ناطق فرقی نداره، هرچند حیوان ناطق دقیق تره چون به فصل اشاره میکنه، ناطق فصله. منتها هر ناطقی امکان متخلق بودن را داره بلا فاصله بعد از ناطق بودن، یعنی عاقل بودن. همین که انسانی عاقل بود، بلا فاصله پشت سرش تکلیف میاد. و اینجا باشم یک کلمه را بگم، انسان یک تکلیف بیشتر ندارد و اون این که اخلاقی زندگی کند. آره، هر چی نیست، انسان یک تکلیف بس بنا شد، بس این شد. بعد دقیق نیست اون کسی که، یعنی در واقع انسان حیوان ناطق است، ناطق فصل انسانه، ولی مانعی هم نداره که کسی بگه انسان حیوان اخلاقی است، چون نطق ناطق بودن یعنی عاقل بودن، و عاقل بودن یک نتیجه داره پشت سرش فوری که این همه جاست، و اون این که تکلیف می آید و به نظر من یک تکلیف هم بیشتر نیست، و اون این که انسان اخلاقی زندگی کند. فقط یک تکلیف داریم و اون این که اخلاقی زندگی کند. اخلاق منتها اخلاقی در مقابل کی؟ اخلاقی در مقابل چی؟ با چه کس برخورد اخلاقی داشته باشیم؟ اینجاست که یه بحث میشیند. اگر این را گفتیم که بنده میگویم، اون موقع یک مطلب دیگری میشه، دین، دینداری مساوی میشود با اخلاق. اون وقت معنای اون آیه‌ای که روایت مشهور انی بو استولوت انما بو استولوت هم به ممکار مل اخلاق، یه معنای دیگری پیدا میکنه. اصلا معنیش اینه، همه کان اینو میفهمن که گویا ازش اینو میفهمن، معنای برداشت مشهور اینه که مهمترین کاری که من براش مبعوث شدم اخلاقه، در حالی که ظاهر لفظ در حالی که ظاهر لفظ اینه که تنها و تنها، انما یعنی تنها و تنها، میخوام بگم ظاهر لفظ اینه که فقط و فقط برای اخلاق مبعوث شده. اگر ظاهر لفظ رو بگیریم باید بگیم دین مساویست با اخلاق، اگر ظاهر لفظ رو بگیریم. و بنده میخوام بگم نه، اتفاقا میخوام همین ظاهر لفظ رو بگیریم، اتفاقا تأکید دارم که همین ظاهر لفظ را بگیرم. تعبیرهای متعددی داریم، لا دین لمن لا اخلاق له، لا ایمان لمن لا اخلاق له، لا دین لمن لا اخلاق له، لا ایمان لمن لا، تعبیرهای اینگونه. نه بخوام بگم دین دینداری مساویست با اخلاق، یعنی چه؟ به چه معنا میگم بر اخلاق؟ یعنی شما همه چیز را برخورد، یعنی با هر، با همه هستی، مقصود من وقتی میگم اخلاق، با هر چه که هست برخورد اخلاقی داشتن، با همه هستی برخورد اخلاقی داشتن، مقصودم اینه از اخلاق، با همگان. یعنی چی با همه اخلاق؟ یعنی خلاصه برخورد اخلاقی داشتن یعنی این دو اصلی که در قرآن مجید بهش اشاره شده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند عدل و احسان را، که من به بیانی گاهی میگویم این دوتا اصل کل اخلاق ما را، چیزی را که میگیم اخلاق به معنای عام، گسترده ترین معنای اخلاق، این دوتا کلمه شاملش میشه. با عدالت برخورد بکن، یعنی حق همه کس را و همه چیز را ادا کن، حق هیچ کس را ضایع نکن، حق هیچ موجودی را ضایع نکن. یه وقت کسی میگه حق هیچ انسانی را ضایع نکن،
یا آخه کسی یه جور دیگه میگه، میگه حق هیچ موجودی را ضایع نکن. ما آره ببین توجه کن، نه همین رو دارم میگم، برخورد اخلاق یعنی شما عدالت را نسبت به همگان رعایت کن، نه انسان، نسبت به حق طبیعت را ادا کن، انسانها را ادا کن، حیوانات را ادا کن، خدا را ادا کن، هر موجودی را که هست محاسبه کن، دقت بکن، ببین هر چی که هست اگر حقی نسبت به تو دارد حقش ادا همه را محاسبه کن، یعنی حقی ضایع نکن، به تعبیر دیگر حقی ضایع نکن. اما اگر این را گفتیم، من میخواهم تأمل بکنم درباره اینکه آیا من خالقی دارم یا ندارم، آیا من یک روزی دهنده‌ای دارم یا نه، منعمی دارم یا نه، یک کسی یا دارم که داره حمایت ازم میکنه یا نه، اصلا همچه موجود هست یا نیست. خود این می شود یه اصل اخلاقی، خود این دوباره می شود یه اصل اخلاقی که ببین که اگر یه چیزی دستت رسید، یه چیزی دستت رسید، استفاده هم ازش کردی، وظیفه اخلاقی دیم می شود که یه ذره تأمل کنی آیا این یک احسانی است از طرف کسی یا احسانی از طرف کسی نیست. اینقدر فکر کن روش، اینقدر فکر کن که اگر احسان کننده ای داشتی، اگر احسان کننده ای بود شما باید تشکر کنی ازش، اصل اخلاق است اگر بود. بنابراین همین که الان یک چیزی به دستت رسید، شاید این چیزی که به دستت رسیده از طرف یک احسان کننده به دستت رسیده، شاید هم اتفاقی به دستت رسیده، ولی اخلاق حکم میکند که اینقدر تأمل کن که اگر احسان کننده بوده شما باید اون احسان کننده را ازش تشکر کنی. اصل اخلاقی است، اصل اخلاقی است، تشکر کردن یه اصل اخلاقی است. بنابراین میخوام بگم، میخوام یک دارم نقبی میزنم به یه جای دیگری، تأمل کردن در بود نظری که ما حتی داریم میگیم اون بود نظری است، میخوام برگردونمش به اخلاق، میخوام اون رو هم بگم اخلاقه، توجه میفرماد، اون رو هم میخوام بگم غیر از تکلیف اخلاقی ما چیز دیگری نداریم، همهش اینه. میگیم خدا، خدا کیست؟ خدا چه کسی است؟ خدا در نگاه دینداران کسی است که هستی را عطا کرده و نعمت ها را در اختیار گذاشته. دیندارا این گونه میبینن، اینو میبینن، به همین میگه خب یکم چی کسی را تأمل بکن ببین، اگر هست باید روابط در مقابلش اخلاقی باشه، برخورد اخلاقی باش داشته باشی. پس تأمل کردن، تفکر کردن حتی در بعد نظری، این می شود اخلاق. اعمال، اگر اون وقت رسیدیم به اینجا، اون وقت شکرگزاری و سپاسگزاری بعد از این که اون وظیفه اول اخلاقی تا انجام دادی و دیدی هست، اون موقع واکنش درست در مقابل او هم می شود اخلاقی، می شود اخلاق. اگر رسیدی که هست، اگر نرسیدی هیچ، فرضی نگام دوم، رسیدم که هست، اگر هست من باید یه واکنی برخوردی باش داشته باشم، او هم میشه و اخلاقی. چگونه برخوردی باش داشته باشم؟ چه نوعی ازش سپاسگزاری کنم؟ اگر رسیدم که همه چیزی که من دارم از اوست، اون نوعی هم که او میخواهد باید چارچوبه‌ای که او تعیین میکند، من باید سپاسگزاری هم ازش بکنم. پس باز هم اخلاق، باز هم توی چارچوبه را، از اخلاق ما بیرون نیامدیم، همون اخلاق. میگه من هر جور کسی هست یه نوع خاصی شما میخوای تشکر کنی، چجوری تشکر میکنی؟ ممکنه که یه آقای سرمایه دار ثروتمند فلانی برای شما یه نعمت یه چیزی فرستاده، شما یه هدیه برداری براش، مثلا 1000 تومن پول، 10000 تومن پول، 100000 تومن پول توی پاکت بذاری هدیه در خونش ببری، چی بعد مخوره دیگه؟ عصبانی میشه دیگه. نه تشکر حساب و کتاب داره. اگر از کسی میخوای تشکر کنی، هر کسی حساب و کتابی داره. به آدم معمولی هم اگر یه چیزی تشکرت، نمیتونی هر طریق خاصی انتخاب بکنی، باید تشکرت متناسب با شأن او باشه و شأنش رو خودش تعیین میکنه. میخوام بگم اون بوده حتی عبادی ما که اسمش رو میذاریم، او دوباره میشه اخلاق، میاد تو چارچوبه اخلاق. در واقع عدالت که میگوییم شد اعمه، رعایت عدالت شد اعم از حق انسانها، حق طبیعت، حق خدا. به این معنا این شد تازه عدالت. احسان چی؟ خب احسان درجه بالاتریست. اگر میخواهی رسیدی به این که انسان هستی و با اخلاق به این معنا به بالاترین درجات میرسی و میتوانی برسی، اگر به اینجا رسیدی، اون موقع میبینی که با احسان میتونی درجات بالاتری را، خب باز هم به اون بوده خود انسانیت احسان میکنی. حالا این احسانه، ما احسان به برخی از موجودات میتوانیم بکنیم، به برخی از انسان موجودات نمیتوانیم. برخی از موجودات فقط میتوانیم حق ادکسه، حقشون ادا بکنیم، احسان نمیتونیم بکنیم، چون احسان را به نیازمند میکنن. خب بله، بعضی از موجودات نیازمند نیستن که ما حقی احسانی بهشون بکنیم به این معنای متعارف، ولی موجودات نیازمند را ما احسان هم میکنیم. بنابراین دین میشود اخلاق، نظر بخوام معنویت، یعنی معنویت می شود توجه به بُعد انسانی، به بُعد دوم، ولی اون توجه خلاصه می شود در اخلاق. اخلاق یعنی توجه به همون بُعد دوم. بُعد اول توش اخلاق معنا نمیدهد، بُعد اول اخلاق معنا نمیدهد. میخوای برو مطالعه کن، اگر در حیوان دیگری اخلاق یافتی، اخلاق تکلیف اخلاقی، اگر در حیوان دیگر حیوانی شما تکلیف اخلاقی یا رعایت اصل اخلاقی یافتی، موقع نخیر، اخلاق همراه هست با انسانیت انسان و ویژه بوده. منتها اخلاق به همین گستردگی که من درس میکنم، حالا کلمه عدالتی که گفتم، کلمه عدالت، گاهی عدالت را در مقابل عدل را در مقابل ظلم به کار میبریم، گاهی در مقابل فسق به کار میبریم. عدل در مقابل ظلم اخص از عدل معنای در مقابل فسق. فسق اعم تو ادبیات دینی. فاسق کسی است که حق خدا و انسانها و دیگر موجودات را رعایت نمی کند. فاسقی همچی کسیست. عادل کیست؟ عادل کسیست که حق همه را میخوام تو ادبیات ببرمش تو چارچوبه ادبیات دی. عادل کسیست که حق همه را رعایت می کند، حق همه را رعایت می کند. اون اگر بخون دوباره یک بیان دیگری بگیم، گاهی گفته می شود ظلم به نفس و ظلم به دیگران. اینا هم تعابیر، اگر خود از کلمه ظلم استفاده بکنیم. به هر حال میخوام بگم معنویت یعنی، من تعبیرم اینه، معنویت یعنی برخورد اخلاقی با همه هستی. که اگر اینو گفتم، اولا توجه داشته باشید من دارم بگم همه هستی، هر چه هست باید باش اخلاقی و همه دین میشن، هیچ چیز بیرون نمیاد، هیچ چیزی در دین بیرون نمیاد. همه دین یعنی همین معنویت باشه.
دینداری میشه مساویه با معنویت. تو نگاه من دینداری میشه من مساویه با معنویت و همه شما میاد تو چوشوی اخلاق و اخلاق میشه من مساویه دینداری به این معنی تو بودم. اما همین این کلمه را به نقطه را به دون ارزو کنم، ما یه تغییر دیگری باز تو ادبیات دینیمون داریم. گاهی صحبت از اخلاق میکنیم که گفتم بگیم عدل و احسان، دوباره همین رعایت عدل و احسان را گاهی تعبیر ازش میکنیم به حق حقوق، اخلاق نمیگوییم، گاهی تعبیر میکنیم تو ادبیات دینیمون به حقوق. یه وقت میگیم اخلاق به این بیانی که گفتم، ولی تو ادبیات دینی همه اون توجه به بعد دوم که من گفتم به یه بیان میشود رعایت اخلاق نسبت به همه هستی، میشود به یه معنای دیگه مسئله کلمه اخلاق را مثل واژه‌اش رو میذاریم کنار، میاریم کلمه حقوق را توی کار. اگر کلمه حقوق را آوردیم در واقع تعبیر دومی کردیم، بیان به نظر من ارزم خدمتتون که. اما مسئله سوم، گاهی تو ادبیات دینی اسلامی اصلا کلمه اخلاق نیست، حقوق میگن، حقوق را رعایت کنید. حقوق، حقوق چیه؟ نمونش این کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. ولی وقتی میریم تو این رساله حقوق برای نمونه، البته همه حقوقی که در دین آمده تو این کتاب نیامده. حقوقی که من میبینم، میبینم حقوق را با دو دسته تقسیمش کنم. اولا حقوق را تو این کتاب که میبینم، امام سجاد علیه السلام حقوق را به کل هستی، کل هستی حقوقی دارد. البته همش را بیان نکرده امام سجاد تو این رسه که این پنجاه تا حقی که اینطور که تو ذهنمه تو اینجا آمده توجه میفرمان، بعد 51 حقی که اومده تو اینجا، این 51 حق تمام حقوقی که در متون دینی اومده در بر نمیگه. بله، از دو جهت باید به این حقوق الان میخوام اشاره بکنیم، ببینید شما از دو جهت باید توجه بکنیم. اولا حق را که میگه نسبت به کل هستی میگه، جالبه، کل هستی را میگه. حق خدا، حق اول حق خدا، حق دوم حق نفس، بعد میره سراغ دست، پا، زبان، گوش، چی حقوق اینها. بعد از اینکه اینها را تمام کرد میره سراغ حقوق انسانها، حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق استاد، حق شاگرد، حق چی، حق چی، حق چی، و بعد حق همدینان، حق غیر همدینان، یعنی کل انسانها دیگه، حق کل انسانها. خب هم حق خدا هست، هم حق دست هست، هم حق زبان هست. این از یک بود کل هست که البته تو این رساله حقوق اینجا مثلا حق حیوانات نیامده، حق درختان نیامده، حق طبیعت نیامده، ولی در متون دینیمون با همین تعبیر، با همین تعبیر داریم که حیوانی که مثلا شما هست چه تو طبیعت، چه توی خانه، تو چه حقوقی دارد، چه حقوقی دارد. بس هست. خب این یه ولی اصل این که امام سجاد علیه السلام حقوق را از اون معنای اصطلاحیش توسعه داده، ما فوری حقوق که میگوییم فوری ذهنمون متوجه حقوق بشر میشود. نخیر، امام حقوق بشر را آورده، اصلا بلا، ولی توسعه داده. ولی غیر از اون یه تفاوت، یعنی دو تا تفاوت رساله حقوق امام سجاد علیه السلام با اون حقوق بشر اصطلاحی داره. یکی این که امام سجاد حقوق را به کل هستی توسعه داده، یکی، و اما نکته دوم این که حقوق را امام سجاد علیه السلام دو بخشه، حقوق بشر متعارف همش حقوق عادلانه است. نکته رو عرض بکنم خدمتتون، حقوق بشر متعارف حقوق عادلانه است. اینکه تو جهان میگوین حقوق همدیگر را رعایت کنید، مقصودشون اینه عدالت را رعایت کنید. این حقوق حقوق عادلانه است. ولی امام سجاد علیه السلام حقوق را اینجا وقتی کسی میخونه میبینه دو نوع حق را برشمرده، هر دوش آورده، هم حقوق عادلانه هم حقوق محسنانه. یعنی از رساله حقوق امام سجاد میفهمیم دو نوع حق هست، یکی توسعه به کل هستی، یه نوع توسعه، یکی مسئله دیگر. دو نوع حق از این رساله فهمیده میشود، یکی حقوق عادلانه، یکی حقوق محسنانه. یعنی گویا بسیاری از حقوقی را که امام سجاد می شماره همسایت، اگر اینجوری بود اینجوری باش رفتار کن، اگر اینجوری بود اینجوری رفتار کن، ببینیم تو اون واجبات چیز نمی گنجه اینها. یعنی حق واجب اونگونه نه، امام سجاد داره یک نوع دیگری به حقوق نگاه می کنه. می دونه همونطور که یه حقوق واجبی دارن انسان ها به تعبیر دینی، حقوق واجبی دارن که باید رعایت کنیم. اگه بخوایم بگیم در مقابل واجب چی؟ مستحبی هم داریم. که اونو بهش بگه محسنانه. هر دوش را آورده امام سجاد. پس اگر بخوام با این ادبیات صحبت بکنم، میشه معنویت یعنی رعایت حقوق همه موجودات. منتها این حقوقی که بگم اهم از حقوق عادلانه و حقوق محسنانه. اگر این را گفتیم در واقع دو تعبیر شد در دین، دو تعبیر شد در دین. یعنی یکی اخلاق به معنایی که بیانش کردم، دین هر دو به یک دو بیان میتونم بگم، دین یا تو پرانتز شما بنویس معنویت، دینداری یا تو پرانتز بنویس معنویت به بیان، چون ما دینداری را مساوی معنویت میگیریم فعلا اینجا دینداری را، چون داریم میگیم در متون اسلامی، در متون اسلامی که میگیم وقتی شد داخل متون اسلامی، معنویت یعنی دینداری. در دینداری معنویت به یک بیان میشود اخلاقی با همه زندگی همونه، ولی به بیان دیگر، به بیان دیگری حقوق همه موجودات را ادا کن، چه حقوق حالا به اندازه همان، چه حقوق عادلانه، چه حقوق محسنانه. این روایت و بحثم را فعلا تمام میکنم. حسن از امام علی علیه السلام تو کتاب شریف قرر الحکم، حسن الخلق لنفس و حسن الخلق للبدن. حسن خلق نفس آدم است. ما یه نفس دو بودی که کردمش اول بر، ما یه حسن خلق زیبایی خلق داریم، حسن زیبایی و یه زیبایی خلق، یه ظاهره نیکو و درست و آراسته و که به همش رسته و بدن. یه حسن خلق داریم، یه حسن خلق داریم. حسن خلق یعنی آراسته شدن بعد دوم. می‌خواستم این را بگم، ما دو بعد داریم، یکی نفس یکی بدن. بدن جزئی از اونها. آراسته شدن بعد دوم یعنی رسیدگی و توجه به اون بعد. هر چی تو این زمینه کار بکنیم یعنی معنویت.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.